سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که پروسه انتقال هزاران کانتینر اموال گیرمانده تجار افغان از بندر کراچی پاکستان ادامه دارد. خانجان الکوزی یک مسئول این اتاق برای آزادی دیروز گفت که روند انتقال کانتینرهای گیرمانده روز چهارشنبه آغاز شده.
به اساس تعهد که در اسلام آباد صورت گرفته بود، روند انتقال بیش از 3000 کانتینر به شکل عادی آغاز شد و به غیر از 400 کانتینر شامل لیست تحریم ها، انتقال سایر کانتینرها ادامه دارد.
حکومت پاکستان بیش از 3500 کانتینر اموال تجار افغان را حدود 2 ماه پیش در بندر کراچی توقف داد. اسلام آباد در 3 ماه اکتبر در موافقتنامه تجارتی در بخش ترانزیت با افغانستان تغییر وارد کرد و در کنار 10% تعرفه بر اقلام وارداتی تجار افغان، محدودیت هایی را بر انتقال برخی از کالاها نیز وضع کرده است. به گفته تجار افغان، حکومت پاکستان بر واردات 220 قلم اموال به افغانستان تحریم وضع کرده. برخی از این تجار به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل توقف هزاران کانتینر اموال تجارتی افغانستان در بندر کراچی، میلیون ها دلار به تجار افغان خساره وارد شده است. اداره ملی استاندارد افغانستان که در کنترل طالبان است میگوید که 24 تانکر تیل بی کیفیت را به ایران مسترد کرده است. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که این تانکرهای تیل بی کیفیت در بیش از 2 روز گذشته از طریق بندر سرحدی در فرا بازگردانده شده است. در ادامه از تجار خواسته شده که تیل بی کیفیت به افغانستان وارد نکنند و در صورت تخطی با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. افغانستان بانک تحت کنترل طالبان اعلام کرده که دارندگان حساب‌های انفرادی پس از این می توانند که هفته یک بار تا 1000 دلار آمریکایی معادل 70000 افغانی را از حساب‌های بانکی خود برداشت کنند. این بانک در اطلاعیه در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه گفت که در صورت برداشت ماهانه و دارندگان حساب‌های انفرادی صرف مبلغ 3000 دلار آمریکایی پرداخت خواهد شد. پیش از این دارندگان حساب‌های انفرادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می توانستند که 600 دلار آمریکایی در هفته و 2000 دلار آمریکایی در ماه از حساب‌های بانکی خود برداشت کنند. مصر و قطر در زمینه تمدید آتش‌بس در نوار غزه به مذاکرات ادامه می‌دهند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی دیروز به نقل از ضیاء رشوان رئیس اداره استخبارات مصر گفت که تمدید بیشتر آتش‌بس تلاش است برای رهایی زندانیان و گروگان‌های بیشتر و انتقال کمک‌های بشری اضافی به نوار غزه. در مورد آتش‌بس موقت بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، قطر و مصر توافق کرده بودند. این آتش‌بس روز جمعه در نوار غزه نافذ شد. به گفته مقامات 4 پناهجو در نزدیک سواحل جنوب اسپانیا پس از آن کشته شدند که مجبور به بیرون شدن از یک کشتی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت کادیس در جنوب اسپانیا در اعلامیه‌ای گفته که 31 تن دیگر به شمول 6 کودک از این رویداد ناوقت روز چهارشنبه زنده ماندند و 4 تن به شفاخانه منتقل شدند. بر اساس اعلامیه 27 مسافر توسط رانندگان کشتی در نزدیک سواحل کامبوساتو به بیرون شدن از کشتی وادار شدند که در نتیجه آن 4 تن کشته شدند. 8 تن از این افراد در نزدیک یک ساحل دیگر به ترک کشتی مجبور شده بودند. مقام‌ها گفتند که پلیس برای تثبیت موقعیت رانندگان کشتی از طیاره‌های بی پیلوت استفاده کرده، اما آنها موفق به فرار شدند. به گفته مقامات این پناهجویان شهروندان چندین کشور شمال آفریقا بودند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که یک جنرال کنسول افغان در هند می گوید که با یک جنرال کنسول دیگر افغان به درخواست حکومت هند مسئولیت امور کنسولی سفارت افغانستان در دهلی جدید را بر عهده گرفته.
از ما خواست کردن که در پایه‌ی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که سرکوب فعالان زن از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد.
چنانچه که تاکید در اعلامیه حقوق بشر شده در ماده اول و دوم که باید انسان و حق برابری، آزادی و کرامت انسانی را داشته باشند.
در این اواخر استخراج سنگ های قیمتی در ولایت پنجشیر افزایش یافته.
کمتر یا بیشتر از 1300 معدن ولایت پنجشیر ما ثبت کردیم، مصروی شده به نام متفاضی و ثبت شده.
گزارش هم داریم در مورد این که اسرائیل و حماس در دقایق آخر دیروز توافق کردند که آتش بس در نوار غزه برای یک روز دیگر تمدید شود. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفتن و یا شخص غایب وفات کند، یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
مدت 3 سال که ما متقاعدی مظاهره کنیم، اشتباه کنیم، پیشنهاد رسد تقاعد دولت طالبان صدای متقاعدین گوش فرا نمی‌دهد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یک جنرال کنسول افغانستان در هند می گوید که با یک جنرال کنسول دیگر افغان به درخواست حکومت هند مسئولیت امور کنسولی سفارت افغانستان در دهلی جدید را بر عهده گرفتند. فرید مامونزی سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در هند روز جمعه گذشته از بسته شدن دائمی این سفارت خبر داده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
یک هفته پس از اعلام بسته شدن دائمی سفارت افغانستان در دهلی نو، دو دیپلمات افغان در هند مسئولیت امور کنسولی سفارت افغانستان را به عهده گرفتند. سید محمد ابراهیم خیل، جنرال کنسول افغانستان در حیدرآباد، دیروز گفت که او همراه با زکیه وردک، جنرال کنسول افغانستان در ممبئی، به درخواست حکومت هند مسئولیت امور کنسولی سفارت افغانستان در دهلی نو را به عهده گرفت.
ما هر دو جهان کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد، خواهش کردند که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه دهلی برسانند. بعد از اینکه ما به وزارت خارجه خود را رساندیم، اینا گفتند چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دهلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردند که در پلوی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید.
این دو دیپلمات افغان بیرق جدید سه‌رنگ افغانستان را در محوطه سفارت افغانستان در دهلی نو برافراشتند. ابراهیم خیل گفت که بیرق قبلی فرسوده شده بود. یک منبع در دهلی جدید به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که امور مختل شده سفارت از سر گرفته شده. فرید مامونزی سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در هند در اعلامیه به روز جمعه گذشته از بسته شدن دائمی سفارت افغانستان در دهلی جدید خبر داده بود. در بخشی از اعلامیه آمده بود که فشار دوامدار از سوی طالبان و دولت هند برای واگذاری کنترل سفارت افغانستان در دهلی نو این سفارت را با انتخاب دشوار روبرو کرد. در اعلامیه همچنان گفته شده بود که دیپلمات‌هایی که توسط جمهوری مخلوع افغانستان معرفی شده بودند هند را ترک کرده و به کشورهای سوم رفتند و افرادی که باقی ماندند دیپلمات‌های وابسته به طالبانند و به طور آنلاین در جلسات منظم آنها اشتراک می‌کنند. سفارت افغانستان در هند در اوایل ماه اکتبر از توقف موقت فعالیتش خبر داد و گفته بود که این اقدام به دلیل عدم حمایت حکومت هند و ناکامی در برآورده ساختن انتظارات در بخش خدمات به منافع مردم افغانستان روی دست گرفته شده. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان با تازگی در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل طالبان گفت که سفارت و کنسولگری های افغانستان در هند با طالبان در تماسند و به زودی بازگشایی خواهند شد. سید محمد ابراهیم خیل و زکیه وردک دو کنسول افغان در هند در ویدیویی که برخی از رسانه ها منتشر کردند نگفتند که با طالبان به تماسند. به شمول هند هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. اما کشورهای معدود مانند پاکستان، ترکیه، روسیه و چین دیپلماتان طالبان را پذیرفتند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در پی افزایش دستگیری ها و اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، تعداد از آنها ادعا کردند که دستگیری افراد دارای دوسیه های مهاجرت به کشورهای غربی و کسانی که اسناد اقامت دارند نیز افزایش یافته. بر اساس گزارش تازه کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و اداره بین‌المللی مهاجرت، به تازگی پروسه دستگیری افغانهای دارای کارت پناهجویی در پاکستان نیز افزایش یافته. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
برخی از مهاجران افغان در پاکستان که اسناد اقامت و پرونده های پناهندگی به کشورهای غربی را دارند می گویند که از سوی پلیس آن کشور مورد آزار و اذیت قرار گرفته و بازداشت شدند. زبیر الکوزه، یکی از آنان که در اسلام آباد به سر می برد، مدعی شد که با وجود داشتن اسناد اقامت و پرونده پناهندگی چند کشور غربی، به روز چهارشنبه برای چهارمین بار از سوی پلیس بازداشت و مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته است. او به رادیو آزادی گفت:
ویزه همراه پاسپورت دارم، یعنی بار چهارم است مرا پلیس می گیرم. در اسلام آباد دیگه کیس جرمنی هم دارم، کیس سویدی هم دارم و کیس استرالیا هم دارم. دیگه اسناد آیس وایس آلمان پیشم بود، دوره گره پاره کرد، دفتر کارت دفتر شارت پیشم بود، دورم که پاره کرد، یک دو سه سیلی هم خوردم، بعد از یک چهار ساعت بعد اعلام کرد.
در این حال یک مهاجر دیگر افغان که به خاطر مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، در رادیو آزادی گفت با شماری از دوستانش به روز چهارشنبه برای چندین ساعت در توقیف پلیس پاکستان بوده است.
در حالی که من کیس نمبر ما نشان دادم، دیگه کارایی که از افغانستان اینجا آمدن، یک لیتری که دولت آمریکا برشان داده و خودم که لیتری از سفارت استرالیا را دارم نشان دادم، میگفتی به ما هیچ مهم نیست. به هر جایی که زنگ میزدم گفته هیچ به ما مهم نیست. هدف کلیشان یا برای پول جمع کردن است، اذیت کردن است، در بین ما وحشت میاره.
حکومت موقت پاکستان به ویژه پلیس این کشور تا به حال واکنش به این ادعاها نداشته، اما همواره تاکید کرده که در حال تنها مهاجرین فاقد اسناد اخراج می شوند. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و اداره بین المللی مهاجرت IOM، اخیراً روند بازداشت افغانهای دارای کارت POR نیز افزایش یافته است. این دفترهای ملل متحد گفتند که در سال جاری میلادی از میان حدود 26,000 تن که بازداشت شدند، 4,250 تنشان کارت POR داشتند. این در حال است که دیدبان جهانی حقوق بشر روز چهارشنبه در گزارش تازه خود گفته که پاکستان با بدرفتاری فضای سرکوب را بر پناهجویان حاکم ساخته تا آنها به این نتیجه برسند که جز بازگشت راه دیگری ندارند. در این حال شماره از فعالان امور مهاجران افغان در پاکستان میگویند تعداد از افراد که اسناد اقامت و پرونده های کشورهای غربی مثل جرمنی و آمریکا را داشتند به افغانستان بازگشت داده شدند. علی دانش، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
ما تا از کشور انگلیس، از کشور آمریکا، کسانی که کل کارشان خلاص شده بودند، اینا دیپورت شده بودند، و حتی از کشور جرمنی، اینا کیس جرمنی را داشتند، تمام کارشان از سفارت جرمنی خلاص شده بودند، اونا فعلا در کابل هستند، از اینجا دیپورت شدند. و کسایی را داشتیم که کارت ACC، کارت POR از دفتر سازمان ملل داشتن و با پیش چشم خودم اونا را دیپورت کردن، و همچنان خیلی کسای دیگه ای که ویزه داشتن.
پیش از این کارشناسان سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بشردوستانه نیز از پاکستان خواسته بودند که تصمیم اخراج پناهجویان به افغانستان را متوقف کند. اما ظاهرا به نظر می رسد در کنار آن که حکومت پاکستان به این درخواستها توجه نکرده است، بر علاوه آن شکایت از افغانهای مهاجر را با اسناد اقامت و پرونده های مهاجرت کشورهای غربی از آزار و اذیت از سوی پلیس پاکستان در حال افزایش است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گفته می شود که اخیراً استخراج سنگ های قیمتی در ولایت پنجشیر افزایش یافته. مسئولان محلی طالبان در ولایت پنجشیر هم می گویند که حدود 1300 معدن در آن ولایت ثبت شده. آیا این معدن به طور مستقیم استخراج می شوند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم احمد حنایش.
عبدالرؤوف 34 ساله باشنده قریه سفیدچهر ولسوالی خنچ ولایت پنجشیر یکی از کارگران معدن زمرد است که سرپرستی خانواده 8 نفر را به عهده دارد. او ماهانه در بدل 8000 افغانی کار میکند، اما میگوید که این پول برای پیشبرد زندگیش بسنده نیست.
کار معدن فعلا مجبوری است، مصرف زیاد است، عواید نامعلوم، اگر چیز بد است میاید گاهی اوقات مصرف را پورا نمی کند، اما باز هم از بیکاری کرده بهتر است تا زمان که زمینه کار خوب تر مساعد شود که 8000 حقوق برای فامیل که 7 یا 10 نفر هستند سنده نیست. مردم مجبور است به خاطر همین معاش 8000 افغانی ماهانه روز خود سپری کند اگر کاروبار خوجود ندارش.
مانند عبدالرؤوف کسان دیگر هم هستند که در معادن پنجشیر کارهای دشواری را انجام می دهند، اما می گویند پولی که به دست می آورند در مقایسه با زحماتشان خیلی اندک است. ولایت پنجشیر یکی از ولایت‌های سرشار از منابع زیرزمینی به خصوص سنگ‌های قیمتی است. مقام‌های طالبان می‌گویند در این اواخر کار استخراج سنگ‌های قیمتی از معادن پنجشیر را گسترش دادند. مولای محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم حکومت طالبان در ولایت پنجشیر با تازگی از کشف 40 معدن زمرد در این ولایت خبر داد، اما نگفت که این معادن تحت چه شرایطی و با کدام پروسه تکنیکی کشف شده‌اند. او اما گفته است که حدود 450 نفر به خاطر استخراج معادن از این ریاست جواز کار به دست آوردند و حدود 7000 کارگر در معادن پنجشیر کار میکنند.
کمتر یا بیشتر از 1300 معدن ولایت پنجشیر ما ثبت کردیم و سروی شده به نام متقاضی ها ثبت شده که 40 دانش در ولسوالی پریان است، متباقیش در ولسوالی سیاوت. قاطعی 1300-1400 معدن 400-4500 نفر ازی جواز گرفتن، سالانه بیس جوازش 10000 افغانی. کسایی که جواز گرفتن با ما کارگرهای خود معرفی میکنه، بعد از ما با اون کارگرهایش کارت میدیم، از طریق کارت باز کارت گرفته یا بالا میشن، بدون کارت اجازه نیست در معدن کار کردن.
رئیس معادن و پترولیم حکومت طالبان همچنان افزود که از طریق پول فروش زمرد در این ولایت در 3 ماه گذشته حدود 11 میلیون افغانی عواید در خزانه حکومت جمع‌آوری شده است. اما درباره چگونگی جمع‌آوری و مصرف این عواید سوال‌های زیادی مطرح است. شماری از کارشناسان باور دارند که شیوه مصرف عواید شفاف نیست و در زندگی مردم تغییری وارد نکرده است. فائز اکبری یک تن از فعالان جامعه مدنی میگوید که عوایدی را که از طریق استخراج معدن طالبان به دست می‌آورند مشخص نیست که به کجا می‌رود.
به همگی معلوم است که روز در روز زمرد پنجشیر معدناتش زیاد شده روان است، زمردش استخراج میشه. 11 میلیون به گفته خود حکومت نواید زمرد شده، اما نمیدونیم در کجا مصرف میشه. باید از حکومت نه قسمت توجه داشته باشد که باید از زمرد پنجشیر اوایدش که گرفته میشود در خود ولایت پنجشیر مصارف شود. پنجشیر سرک یک طرفه داره و اکثرت مناطق دوردستش حتی سرک ندارن.
طالبان بعد از به قدرت رسیدن بیشتر از هر چیزی به خاطر جمع‌آوری عواید خود بر معادن افغانستان تکیه کردند تا از این طریق عواید حکومتشان را افزایش دهند، اما جزئیات هیچ قرارداد استخراج معادن را با رسانه‌ها و مردم شریک نکردند. در سطح بین‌المللی نیز نگرانی‌های از پولی که طالبان به دست می‌آورند وجود دارد. حتی گفته می‌شود که حکومت طالبان حتی در کنترل پولی که برای کمک‌های بشری به افغانستان فرستاده می‌شود نیز دست بالا دارند. جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار روز سه‌شنبه 14 نوامبر در گزارش خود به نشست استماعی کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا گفت سیگار مستند ساخته که طالبان کمک‌های بشری را به سوی دیگر سوق داده و یا از بخش اعظمی آن بهره برده‌اند. او همچنان افزود کسی که در افغانستان اسلحه را کنترل می‌کند کمک‌ها نیز در کنترل آنهاست. با این حال استخراج معادن در نقاط مختلف افغانستان از عمده‌ترین منابع درآمد حکومت طالبان به شمار می‌رود. ولایت کوهستانی پنجشیر در 120 کیلومتری شمال کابل یکی از ولایت‌های سرشار از معدن سنگ‌های قیمتی است که تقریباً همه این معادن در اختیار طالبان قرار دارند. به گفته مسئولین محلی حکومت طالبان در این ولایت در کنار معادن دیگر تنها 1300 معدن زمرد وجود دارد، سنگی که در بازارهای جهانی بازار گرم دارد. با این هم پنجشیر یکی از ولایت‌های فقیر در افغانستان که زیربناهای مورد نیاز برای زندگی روزمره مردم در آن وجود ندارد. معادن پنجشیر در جمهوری مخلوعی افغانستان نیز کاملا در کنترل دولت نبود و گزارش‌های متعدد وجود داشت که زورمندان به طور خودسرانه این معادن را استخراج کرده و از عواید آن سود می‌بردند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اسرائیل و گروه تندرو فلسطینی حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، در دقایق آخر شام دیروز توافق کردند که آتش‌بس در نوار غزه برای یک روز دیگر تمدید شود. با تمدید آتش‌بس احتمال دارد که گروگان‌ها و زندانیان بیشتر مبادله شوند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
گروه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، بعد از ظهر روز پنجشنبه دو زن اسرائیلی را آزاد کرد و انتظار می رفت که گروگانان بیشتر رها شوند. در همین حال به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اسرائیل و حماس دیروز در دقیقه آخر توافق کردند که آتش‌بس در غزه را برای یک روز دیگر تمدید کنند تا زمینه برای رهایی زندانیان و گروگان‌های بیشتر فراهم شود. گروه تندرو حماس در حمله در 7 اکتبر به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. بعد از این حمله اسرائیل عملیات هوایی و زمینی را بر نوار غزه آغاز کرد. پس از برقراری آتش‌بس موقت به روز جمعه گذشته، حداقل 10 اسرائیلی و شهروندان دیگر کشورها روزانه از چنگ حماس رها شدند و در مقابل اسرائیل دست کم 30 فلسطینی را آزاد کرد. اسرائیل میگوید که حدود 125 نفر به شمول 10 سرباز هنوز در بند حماسند. برای تمدید آتش‌بس بین اسرائیل و گروه حماس فشارهای بین‌المللی وجود داشته است. به گزارش اسوشیتد پرس، بر اثر جنگ هزاران فلسطینی در غزه کشته شدند و از مجموع 2,300,000 باشنده غزه بیش از 3/4 آنها مجبور به ترک مناطق خود شدند و جنگ باعث بحران بشری در غزه شده است. اسرائیل وعده کرده که بعد از پایان آتش‌بس حملات را برای نابودی حماس دوباره آغاز می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در جریان 3 سفرش به منطقه از زمان آغاز جنگ غزه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دیگر مقامات بلندپایه دیدار کرد، ابراز امیدواری کرده که آتش‌بس تمدید شود و گروگان‌های بیشتر رها شوند. قطر و مصر که نقش کلیدی در زمینه توافق آتش‌بس ایفا کردند، تلاش می‌کنند که آتش‌بس برای 2 دیگر تمدید شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
دیدبان حقوق بشر میگوید که سرکوب فعالان زن توسط طالبان در افغانستان ادامه دارد. شماری از فعالان حقوق زنان به این نهاد گفتند که معترضان زن در مورد عدم مسئولیت خود و خانواده هایشان نگران هستند. اما طالبان میگویند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
دیدبان حقوق بشر میگوید که 4 فعال زن، جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده، به طور خودسرانه توسط طالبان بازداشت و زندانی شدند. Human Rights Watch در بیانیه به روز پنجشنبه در مورد اعدامی بازداشت‌های خودسرانه، تهدید و شکنجه فعالان حقوق زنان توسط طالبان از این 4 فعال زن بار دیگر یادآوری کرده است. این نهاد افزوده که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021، اراده طالبان برای نقض حقوق زنان در این کشور آشکار شد. در ادامه به اعتراض‌های زنان بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان اشاره شده که با شعار نان، کار، آزادی و جاده‌ها بر آمده بودند. دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان با خشونت، توقیف و شکنجه به این اعتراض‌ها پاسخ دادند. یک فعال حقوق زنان به این نهاد گفته است که همکارانشان درباره عدم مسئولیت خود و خانواده‌هایشان خیلی به تشویشند. به گفته او فعالان حقوق زنان به طور مداوم تحت فشار قرار داشته و نگرانند که بازداشت خواهند شد. یکی از نزدیکان جولیا پارسی در گفتگو با رادیو آزادی به روز چهارشنبه ادعا کرد که این فعال زن در زندان دچار اختلالات روانی شده. جولیا پارسی با پسر بزرگش دو ماه پیش توسط طالبان در کابل دستگیر شد. مقام های طالبان که اکثرا درباره بازداشت فعالان زن، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران چیز نمی گویند، در مورد بازداشت خانم پارسی و سه فعال زن دیگر نیست خاموشی اختیار کردند. شمایل توانا، فعال حقوق زن و عضو جنبش زنان مبارز و پیشگام، می گوید که حکومت طالبان با سرکوب زنان اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض کرده.
چنانچه که تاکید در اعلامیه حقوق بشر شده در ماده اول و دوم که باید انسان و حق برابری، آزادی و کرامت انسانی را داشته باشند و نباید آزادی های انسان ها نقض شوند، اما متاسفانه طالبان در این دو سال تمام این ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض کردند که ما اکنون 4 تا از خانم های معترض را در زندان طالبان داریم که متاسفانه تحت سخت‌ترین شرایط و نادارن شکنجه می شوند.
طالبان قبلن گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. بیش از 2 سال است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب در افغانستان منع شدند. طالبان پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بسته کرده و مانع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد شدند. این اقدام‌های طالبان واکنش‌ها و انتقادهای زیادی را در داخل و بیرون افغانستان به دنبال داشته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که هنری کیسینجر، دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، با عمر 100 سالگی درگذشت. مرگ کیسینجر توسط شرکت مشورتی او بدون ذکر دلیل مرگ اعلام شده. آقای کیسینجر از چهره‌های تاثیرگذار در سیاست‌های خارجی آمریکا در جریان جنگ سرد دانسته می‌شود. هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، نقش مهم در سیاست خارجی آمریکا در خروج ایالات متحده از ویتنام و رفع موانع در روابط با چین داشت. کیسینجر در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در سال 1969 میلادی به حیث مشاور امنیت ملی ایالات متحده منصوب شد و نفوذ او در سیاست خارجی آمریکا افزایش یافت. هنری کیسینجر نقش مهمی در بهبود روابط بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق و همچنان بین چین و آمریکا و در پایان دادن به جنگ بین عرب و اسرائیل در سال 1973 میلادی داشت. کیسینجر در سال 1977 میلادی وظایف دولتی را ترک کرد، اما به کار خود به حیث تیورسن و مشاور امور دولتی ادامه داد. او مقالات و تحلیل‌های سیاسی زیاد نوشته و آخرین مقاله او در مجله اکونومیست در ماه آگوست سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل منتشر شد. هنری کیسینجر در این مقاله خود بار دیگر در مورد اشتیاق بیش از حد ایدئالیستی برای تغییر جهان به سوی بهتر هشدار داد و به شکست آمریکا در مبارزه با شورش در ویتنام اشاره کرده بود. در این مقاله کیسینجر از شکست آمریکا در افغانستان و تحولات غم‌انگیز ابراز تأسف کرده، گفته که اردوی ایالات متحده آمریکا تمرکز استراتژیک خود را در این جنگ 20 ساله از دست داد و ابراز تعجب کرده که چرا نیروهای آمریکایی بدون مشورت با متحدان خود افغانستان را ترک می‌کنند. او اهداف دست نیافتنی را دلیل اصلی شکست در افغانستان خوانده است. هنری کیسینجر 21 کتاب نوشته که مهمترین آنها دیپلماسی و نظم جهانی محسوب می شوند. کیسینجر که به حیث یک متفکر و تیورسن برای چندین دهه نقش کلیدی در سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده آمریکا داشت، در سال 1923 میلادی در یک خانواده یهودی طبقه متوسط در جرمنی به دنیا آمد و در سال 1938 میلادی به ایالات متحده آمریکا نقل مکان کرد. او پس از ختم تحصیلات و دکترا به حیث استاد روابط بین الملل در پوهنتون هاروارد در امریکا مشغول کار شد. گفته می شود که هنری کیسینجر در دوران تصدی دو رئیس جمهور سابق امریکا یعنی ریچارد نیکسون و جرالد فورد در پشت پرده در امور جهانی نفوذ زیاد داشته است. او جایزه صلح نوبل را در سال 1973 میلادی به خاطر کمک به پایان دادن جنگ بین امریکا و ویتنام دریافت کرد. کیسینجر دو بار ازدواج کرده بود، از همسر اولش دو فرزند و 5 نواسه دارد و همسر دومش هنوز در قید حیات است. شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که روند انتقال هزاران کانتینر اموال گیرمانده تجار افغان از بندر کراچی ادامه دارد. اداره ملی استاندارد افغانستان در میگوید که 24 تانکر تیل بی‌کیفیت را به ایران مسترد کرده. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان اعلام کرده که دارندگان حساب‌های انفرادی پس از این می‌توانند هفته یک بار تا 1000 دلار آمریکایی معادل 70000 افغانی را از حساب‌های بانکیشان برداشت کنند. مصر و قطر در زمینه تمدید آتش بس برای دو روز دیگر در نوار غزه به مذاکرات ادامه می‌دهند. و به گفته مقامات روز پنجشنبه 4 پناهجو در نزدیک سواحل جنوب اسپانیا پس از آن کشته شدند که مجبور به بیرون شدن از یک کشتی شدند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. این زنان بعد از ازدواج دوباره به خانه پدر برگشته و شماری هم در خانه شوهر و جدا از وی زندگی می کنند و برخی دیگر هم بی سرنوشت در خانه اقاربشان به سر می برند. گفته می شود این زنان هزینه زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و توانایی گرفتن طلاق از شوهرانشان را نیز ندارند. اعتیاد شوهران به مواد مخدر، مجبور شدن به ترک منزل یا فرار از خانه شوهر، غیابت شوهر و نپرداختن نفقه، عرف و عنانات ناپسند مانند ازدواج های اجباری و زیر سن و چند همسری از مهمترین عوامل بی سرنوشتی این زنان در افغانستان شمرده می شود. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زنده‌شان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود را بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفته شنود عرض کنم که مصاحبه و گفته شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشد. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. بله، سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده‌ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان می کنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمی تانه و می خواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه می کنه، از محکمه مطالبه تفریق می کنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرد و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمی خواهد. ای غایب است و ای غیابت می تانه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگیست و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمی تانه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرون بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی هز و هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگر در باری تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند. در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیتی دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره کی صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالت مفقود بودن به وفات نزدیک باشد، محکمه متیقن شود که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم می گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشکیل کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
شما را به خداوند می سپارم. موفق و کامگار باشید.